سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و منطقه و جهان. پاکستان اعلام کرد که حمله نظامی علیه هند را آغاز کرده است. پاکستان اعلام کرد که اوایل روز شنبه عملیات نظامی علیه هند را آغاز کرده و چندین پایگاه از جمله یک انبار موشک در شمال هند را هدف قرار داده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، حمله پاکستان اندک پس از آن صورت گرفت که این کشور اعلام کرد هند اوایل روز شنبه موشک‌های را به سه پایگاه هوایی از جمله یکی در نزدیکی اسلام آباد پایتخت شلیک کرده است. اما سیستم دفاع هوایی پاکستان بیشتر آنها را رهگیری و منهدم کرده است. دو کشور که درگیر مناقشه طولانی مدت بر سر کشمیر هستند، از روز چهارشنبه که هند حملاتی را در داخل خاک پاکستان علیه آنچه پایگاه های شبه نظامیان می‌نامد آغاز کرد، روزانه درگیری بودند. پاکستان قول داد که تلافی خواهد کرد. اردوی پاکستان در پیامی به خبرنگاران اعلام کرد که محل انبار موشک‌های براهموز در منطقه عمومی بیاس منهدم شده است. اردوی پاکستان افزود که میدان هوایی پتانکوت در ایالت پنجاب در غرب هند و پایگاه نیروی هوایی اودامپور در کشمیر هند نیز مورد حمله قرار گرفتند. وزارتخانه های دفاع و خارجه هند به پرسش های خبرگزاری رویترز درباره این ادعاها پاسخ ندادند. اما وزارت دفاع هند اعلام کرده که انتظار می رود اردوی این کشور به زودی رسانه ها را در جریان این موضوع قرار دهد. وزارت صنعت و تجارت طالبان می گوید که به زودی نشست سه جانبه بین افغانستان، ایران و هند درباره بندر چابهار برگزار خواهد شد. در بیانیه که دیروز توسط رسانه‌های داخلی افغانستان منتشر شد، این وزارتخانه اعلام کرد که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت با علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل دیدار و درباره نشست سه جانبه پیشرو در مورد بندر چابهار، راه اندازی پروژه جاده فرامیل 78، سرمایه گذاری در راه آهن خواف هرات و گسترش تجارت از طریق ماهی‌ربود گفتگو کردند. هند در بندر چابهار سرمایه گذاری کرده است که تاجران افغان آن را جایگزینی برای بنادر پاکستان می دانند و ایالات متحده برای کمک به افغانستان آن را از تحریم های خود علیه ایران معاف کرده بود. اما دولت رئیس جمهور ترامپ اخیرا اعلام کرد که معافیت بندر چابهار از تحریم ها را پایان خواهد داد. در همین حال ایران می گوید که ظرف یک سال و نیم راه آهن بندر چابهار تا شهر زاهدان را خواهد ساخت. مسیر خلاچی بین کرمه و پکتیا در امتداد خط دیورند پس از 7 ماه تأخیر برای تجارت باز شده است. سید مبین حسین رئیس انجمن تاجران خلاچی دیروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت که انتقال سبزیجات و سایر کالاها از پاکستان به افغانستان 8 می آغاز شده است. پاکستان پس از وقوع درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه کرمه در سپتامبر 2024 راه خلاچی پکتیا را بست. این امر خسارات مالی قابل توجهی به بازرگانان هر دو طرف وارد کرد، اما ساکنان کرمه که مدت زیادی را در محاصره گذراندند متحمل خسارات زیادی شدند. برخی از تاجران کرمه در تاریخ 9 می به رادیو مشهد گفتند که بازگشایی گذرگاه مرزی خلاچی خوشحال هستند و از حکومت‌های هر دو طرف خواستند که این گذرگاه را باز نگه دارند، زیرا به گفته آنان برای معیشت مردم دو طرف خط دیورند حیاتی است. و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خبر داد که دور چهارم مذاکرات تهران و واشنگتن قرار است یک شنبه در عمان برگزار شود. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع خود گزارش داد که استیف ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه قرار است در این روز به عمان سفر کند تا در مذاکرات با ایران شرکت کند. این دور از مذاکرات قرار به روز 13 ثور برگزار شود، ولی مقام‌های ایرانی و عمان از به تعویق افتادن آن به دلایل فنی و لوجستیکی خبر داده بودند. رسانه‌های ایران روز جمعه گزارش دادند که عراقچی در مورد دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا گفت که عمان درباره مذاکرات در روز یکشنبه سوال کردند و آنان موافقت خود را اعلام کردند. وزیر خارجه ایران مسیر مذاکرات را رو به پیشرفت توصیف کرد و گفت که به تدریج وارد جزئیات می شوند و آنان در مسیر اصول طراحی شده حرکت می کنند، اما از طرف مقابل پیام های ضد و ناقص میشنوند و این از مشکلات کار است. آقای عراقچی توضیحی درباره این پیام‌های ضد ناقص نداده، اما به نظر می‌رسد اشاره او به اظهارات مقام‌های مختلف آمریکایی درباره آینده برنامه هسته‌ای ایران است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تخمه، میوه و همچنان گردافشانی در نباتات تخمدار صحبت های داشتیم. ما گفتیم که تخمه در بین تخمدان وجود داره و در داخل آن حجره تخمی موجود می باشد. بعد راجع به میوه پرداختیم، گفتیم وقتی که تخمه تبدیل به تخم یا دانه می شود، تخمدان نیست، تبدیل به میوه می گردد که بعضی میوه ها آبدار و گوشتی می باشند، مانند شفتالو، زردالو و غیره، و بعضی از میوه ها آبدار نبوده و خشک هستند، مانند چهارمغز، بادام و همچنان پلیباب. بعد راجع به گردافشانی در نباتات تخمدار صحبت های داشتیم، گفتیم وقتی که گرده ها پخته شدند، کیسه گرده کفیده و گرده ها توسط باد، حیوانات یا عوامل دیگر روی استگما قرار می گیرند که به این عملیه گردافشانی می گویند. راجع به این هم صحبت های داشتیم که گردافشانی به چند قسم صورت می گیرد، گردافشانی خودی بود، گردافشانی متقابل و همچنان گردافشانی مصنوعی بود. بعد راجع به عوامل گردافشانی صحبت های داشتیم، گفتیم نباتات توسط باد و همچنان ناقلین زنده گردافشانیشان صورت می گیرد. راجع به تکثر غیر جنسی هم صحبت های داشتیم که نباتات گلدار بر علاوه تکثر جنسی، تکثر غیر جنسی نیز صورت میگیرد که عبارت بودن از قلمه نمودن، پیوند نمودن و همچنان جوانه زدن. بعد راجع به اهمیت نباتات گلدار هم صحبت های داشتیم. تمام مواد غذایی ما از نباتات گلدار میباشه و همچنان از نباتات گلدار برای مقصد زینتی و طبی استفاده میشه که از اهمیت خاص نباتات گلدار میباشه. بعد راجع به نباتات تخمدار معمولی افغانستان هم صحبت های داشتیم. گفتم کشور عزیز ما افغانستان یک مملکت زراعتی است که 85% مردم ما به زراعت مشغول میباشه که حاصلات زراعتشان عبارتن از غلجات، حبوبات یا پلیباب، نباتات سنتی، میوه‌جات مانند خاندان استروس، انجیر و همچنان انگور و سبزیجات و نباتات طبی که این محصولات زراعتی بخشی از صادرات افغانستان را هم پر میکنه. خب را شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. درس جدید امروز ما فصل هفتم، موضوع درس امروزی ما ایکولوژی و همچنان صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 63 الی 68 میباشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، قسمت که قبلا هم گفتم درس جدید ما راجع به ایکولوژی میباشه. ایکولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده است که ایکوس به معنای محل زیست و لوگوس به معنای علم میباشد، که اگر خلاصه‌تر بگویم شاگردان عزیز، ایکولوژی علمی است که ارتباط موجودات زنده با محیط را مطالعه و بررسی میکنه. خب با ایکولوژی آشنا شدیم، حال ایکوسیستم چی است؟ ایکوسیستم سیستم محل بود و باش موجودات زنده میباشه که اگر ایکوسیستم را ما بگویم که به چند نوع میباشد، به دو نوع است که یکی آبی و دیگر خشک، که در ایکوسیستم آبی جهیل ها، دریا ها و غیره شامل می باشد و در ایکوسیستم خشک جنگل ها و دشت ها و همچنان کوه ها شامل می باشد. بعد از این میایم راجع به عوامل و فاکتورهای ایکوسیستم صحبت می داشته باشیم که عوامل و فاکتورهای ایکوسیستم به دو نوع است، یکی عوامل فیزیکی یا غیر زنده، دومی عوامل بیولوژیکی یا زنده. خب میایم با عوامل فیزیکی یا غیر زنده به طور مفصل آشنا می شیم که عوامل فیزیکی از خاک، نور، حرارت و غیره عبارت می باشد، که در قدم اول میایم از نور شروع می کنیم. نور یکی از منبع انرژی می باشه، که نور آفتاب یکی از اساسی ترین انرژی موجود زنده می باشه، چون که تمام نباتات از نور خورشید تغذیه می کنند، که قبلا در درس های گذشته ما خواندیم که عملیه ترکیب زیایی توسط نور خورشید صورت می گیرد، که نبات نور خورشید که انرژی نوری می باشه به انرژی کیمیایی تبدیل می کنه. پس از این لحاظ این نور است که منبع انرژی و حیاتی موجود زنده می باشه. عوامل دیگر حرارت می باشه، که حرارت یک فاکتور فیزیکی است که درجه حرارت تاثیرهای خاص خود را بر موجودات زنده دارند، که بعض از حیوانات با سرد شدن هوا به خواب زمستانی میرن و همچنان درجه حرارت در رشد نباتات نیز نقش مهم دارد. فکتور دیگر حیاتی ایکوسیستم آب می باشه، که هیچ موجود زنده قادر به زندگی کردن بدون آب نمی باشه. چی حیوانات، چی نباتات، تمامشان به خاطر بقای حیات به آب ضرورت دارند. عوامل دیگر هوا می باشه، که جزء مهم ایکوسیستم می باشد، که همچون آب بدون گازها و اکسیژن حیات موجود زنده ممکن نمی باشه. چون در ترکیب زیایی از کربن دی اکساید استفاده می شود و به همچنان گرده نباتات توسط باد از یک نبات به نبات دیگر منتقل می شود و از اهمیت خاص برخوردار است. در کنار هوا، خاک هم یکی از عامل‌های خاص فیزیکی اکوسیستم می باشد، چون در خاک موجودات زنده لانه می سازند و بخش دیگر از موجودات زنده که نباتات می باشد از خاک تغذیه می کنند. پس این همه عامل فیزیکی یا غیر زنده در اکوسیستم هر یک نقش‌های خاص خود را ایفا می کنند و نقش مهم در حیات موجودات زنده دارند. خب عوامل بیولوژیکی را میخوانیم. عوامل بیولوژیکی بس از موجودات زنده چون نباتات و حیوانات میکنند که از لحاظ بیولوژیکی اکوسیستم سه بخش مهم را دارد که تولید کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان میباشد. که تولید کنندگان نباتات سبز میباشند که نباتات قسمی که در فصلهای گذشته گفتیم غذای خود را توسط عملی ترکیب زیایی و دست میآورند. بعد از تولید کنندگان مصرف کنندگان می باشد که مصرف کنندگان موجودات هستند که غذای خود را از نباتات دیگر یا هم از موجودات زنده دیگر می گیرند که به سه گروه تقسیم شدن: مصرف کنندگان اولی، مصرف کنندگان دومی و همه چیز خوران. خب همین سه گروه را حالا میایم با تفصیل میخوانیم. خب مصرف کنندگان اولی یا علف خوران از نباتات دیگر تغذیه می کنند که مثال خوب که در کتاب هم درج شده خرگوش می باشد که از زردک تغذیه می کند. مصرف کنندگان دومی موجودات هستند که از مصرف کنندگان اولی یا لفخاران تغذیه می کنند. مثال خوبش روبا می باشد که خرگوش زردک را می خورد و روبا خرگوش را می خورد، که این مثال با ما این را به ثبوت می رساند که تمام مصرف کنندگان دومی از مصرف کنندگان اولی تغذیه می کنند. بعد از این همه چیز خوران است شاگردان عزیز، که این موجودات هم از نباتات و هم از حیوانات تغذیه میکنند، که مثال خوبش ما انسان ها هستیم که هم از نباتات تغذیه میکنیم و هم از حیوانات که از نباتات تغذیه میکنند تغذیه میکنیم. خب در قدم سوم تجزیه کنندگان بود، که تجزیه کنندگان این موجودات از مواد عضوی گندیده شده انرژی خود را به دست میارن که جسدها و سایر موجودات مرده را تجزیه کرده و تغذیه میکنند، که باکتریا یکی از مثالهای خوب تجزیه کنندگان میباشد. خب با فاکتورهای فیزیکی و بیولوژیکی با هر دو آشنا شدیم. حال میاییم ارتباط این دو فاکتور را با هم بررسی میکنیم. ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم بر اساس عملکرد و پایداری اکوسیستم می باشد، که این ارتباط به شکل تعاملات پیچیده انجام می شود که فاکتورهای زنده و غیر زنده بر یکدیگر تاثیر می گذارند. خب شاگردان عزیز، با فاکتورها و ارتباط آنها آشنا شدیم، میایم با زنجیر غذایی آشنا میشیم و اهمیت و تاثیر آن برای اکوسیستم چی می باشد. خب قبلا گفتیم که نباتات از مواد فیزیکی یعنی خاک، آب و غیره تغذیه میکنه و از گروه تولید کنندگان است. بعد گفتیم که حیوانات با خوردن نباتات و یا هم حیوانات دیگر از جمله مصرف کنندگان میباشد و بعد از مرگ حیوانات جسدهایشان توسط موجودات دیگر تجزیه میشود که مواد عضوی دوباره به خاک برمیگردد، که همین دوران همین چرخش را زنجیر غذایی میگویند. مثلا علفها به توسط عملی ترکیب زیایی رشد و تکثر میکنه، بعد از اون علفها را گاوها میخوره و تغذیه میکنه. وقتی که و ها به هر دلیل میمیره جسدهاشون تجزیه میشد، توسط باکتریا همین تجزیه صورت میگیره، که همین باکتریا مواد عضوی جسد را دوباره به خاک علاوه میکنند، که این دوران یا این زنجیر را زنجیر غذایی میگن. خب در اینجا یک موضوع دیگر هم یاد شده است که شبکه غذایی چی است. شبکه غذایی به ما نشان میدهد که یک موجود زنده توسط چند موجود زنده دیگر خورده میشود. خب تفاوت زنجیر غذایی و شبکه غذایی در این هست که زنجیر غذایی ساده و خطی است و شبکه غذایی پیچیده تر است و شامل تعاملات مختلف میباشد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میاییم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم. امروز ما یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل هفتم، موضوع در فصل ایکولوژی میباشه، که ایکولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده است که ایکوس به معنای محل بود و باش یا محیط زیست و لوگوس به معنای مطالعه کردن و آگاهی یافتن میباشه، که ایکولوژی علمی میباشه که روابط بین موجودات زنده و محیط زیستشان را بررسی و مورد مطالعه قرار میدهد. بعد راجع به اکوسیستم معلومات به دست آوردیم که در یک اکوسیستم تمام موجودات زنده مختلف با هم ارتباط می داشته باشند و با هم زندگی می کنند، که اکوسیستم بدون وست یکی اکوسیستم خشکه، دیگری هم اکوسیستم آبی، که در اکوسیستم خشکه جنگل ها، دشت ها، کوه ها شامل می باشد و در اکوسیستم آبی جهیل های طبیعی و مصنوعی، دریاها و بحرها شامل می باشد. بعد راجع به عوامل یا فاکتورهای اکوسیستم صحبت داشتیم که به صورت عموم فاکتورها و عوامل اکوسیستم بدون و می باشند، یکی عوامل فیزیکی یا غیر زنده، دوم عوامل بیولوژیکی یا زنده می باشد که عوامل فیزیکی یا غیر زنده عبارت می باشد از نور، آب، حرارت، هوا، خاک و غیره، که در قدم اول با نور آشنا شدیم که یگانه منبع انرژی نور آفتاب می باشد که تمام موجودات زنده از نور خورشید استفاده می کنند، که مثال خوبش هم نباتات سبز می باشد که نباتات توسط عملی ترکیب زیایی استفاده می کند. و همچنان راجع به حرارت هم صحبت های داشتیم، گفتیم که حرارت نیز یک فاکتور مهم و تاثیر کننده اکوسیستم می باشد، که درجه حرارت بر روی موجودات زنده تاثیر خاص را دارد، که وقتی که درجه حرارت کم شود حیوانات خونسرد در فصل زمستان و هوای سرد و خواب زمستانی می رود، و همچنان درجه حرارت در رشد نباتات هم نقش عمده دارد. و راجع به آب صحبت های داشتیم، گفتیم که آب فاکتور عمده اکوسیستم می باشد، که بدون آب موجودات زنده به حیات خود ادامه دادن نمی توانند. بعد راجع به هوا صحبت های داشتیم، گفتیم که همچون آب هوا هم جزء مهم اکوسیستم می باشد، که موجودات زنده بدون هوا و اکسیژن نمی توانند که حیات خود را پیش ببرند، که مثال خوبش در ترکیب زیایی وجود کربن دای اکساید می باشد و در تولید تنفس و تولید انرژی اکسیژن نقش مهم داره. بعد راجع به خاک صحبت های داشتیم، که گفتیم جزء مهم و عوامل فیزیکی یا غیر زنده اکوسیستم می باشه، که بعضی از موجودات زنده مانند حیوانات در خاک لانه می سازن و بعضی از موجودات زنده دیگر که نباتات می باشن از زمین خاک تغذیه می کنن. بعد راجع به عوامل زنده یا بیولوژیکی صحبت های داشتیم، که گفتیم عوامل زنده یا بیولوژیکی عبارت از حیوانات و نباتات می باشن، که به سه بخش تقسیم شدن: تولید کنند کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان، که ما گفتیم تولید کنندگان نباتات سبز می باشند که غذای خود را خودشان توسط عملی ترکیب زیایی می سازند. مصرف کنندگان باز موجودات زنده بودند که غذای خود را از نباتات یا موجودات کوچک یا همچنان از تولید کنندگان می گیرند، که مصرف کنندگان به سه نوع بودند: مصرف کنندگان اولی، مصرف کنندگان دومی و همه چیز خوران، که مصرف کنندگان اولی علف خوران بودند که این موجودات از نباتات تغذیه می کرد، که مثال خوبش خرگوش بود. مصرف کنندگان دومی این موجودات از مصرف کنندگان اولی یا علف خواران تغذیه میکردن، که مثال خوبش روبا بود که از خرگوش تغذیه میکرد. در قدم سوم همه چیز خواران بود که این گروه موجودات زنده از نباتات و حیوانات از هر دوش تغذیه میکرد، که مثال خوبش ما انسان ها هستیم که هم از نباتات تغذیه میکنیم و هم از حیوانات تغذیه میکنیم که از نباتات تغذیه میکنن. بعد هم تغذیه کنندگان بود که این موجودات انرژی خود را از مواد عضوی گندیده شده به دست میاره، که وقتی که یک موجود زنده به هر دلیلی میمیره، مثلا مثال خوبش باکتریا میباشه، که باکتریا میره همین موجود زنده را تجزیه میکنه و مواد عضویش دوباره به خاک برمیگردانه، که این عبارت میباشه از تجزیه کنندگان. بعد راجع به ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده هم در اکوسیستم هم معلومات به دست آوردیم، که ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم بر اساس عملکرد و پایداری اکوسیستم میباشه، که ارتباط به شکل تعاملات پیچیده انجام میشه که فاکتورهای زنده و غیر زنده دیگر تاثیر میگذارن. و راجع به زنجیر غذایی هم صحبت های داشتیم، که گفتیم ما در قدم اول گفته بودیم که نباتات از مواد فیزیکی یعنی خاک، آب و غیره تغذیه میکنه که از گروه تولید کنندگان میباشه. بعد حیوانات با خوردن نباتات از جمله مصرف کنندگان میباشه. وقتی که حیوانات مرد، بعد از مرگشان توامی جسدهای حیوانات توسط موجودات زنده دیگر تغذیه میشه، که دیگه مواد عضوی دوباره به خاک برمیگرده، که همین دوران یا همین زنجیر یا همین چرخش را زنجیر غذایی میگه. بعد راجع به تفاوت زنجیر غذایی و همچنان شبکه غذایی هم صحبت های داشتیم، که گفتیم زنجیر غذایی ساده و خطی میباشه و شبکه غذایی پیچیده‌تر و شامل تعاملات مختلف میباشه. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب شاگردان عزیز، میایم امروز براتون 5 سوال کارخانگی میدم، که این 5 سوال را شما میتونین که با استفاده از جلسه امروزی حل کنین. سوال اول عبارت می باشد: اکولوژی چیست؟ سوال دوم: زنجیر غذایی چی است؟ سوال سوم: ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم چیست؟ سوال چهارم: عوامل زنده و عوامل غیر زنده را واضح سازید. سوال پنجم: زنجیر غذایی و شبکه غذایی چه تفاوت دارند؟ خب شاگردان عزیز، این بود سوالتان و همچنان شما میتونین که سوالهایی که در آخر فصل میباشه او را هم حل کنین که دو کارخانگی دارین، یکی 5 سوال را حل کنین و کارخانگی دیگرتان حل فصل تمرینات فصل هفتم میباشد. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. وقتتان خوش، خدا حافظتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده صحبت های داشتیم که گفتیم در اولین کسی که موجودات زنده را طبقه بندی کرد بیش از 2000 سال قبل فیلسوف و طبیعت شناس یونانی به نام ارسطو بود که اولین بار همین کس بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد، که موجودات زنده را به دو گروپ عمده تقسیم بندی کرد، یکی نباتات و دیگر هم حیوانات. بعد از او حیوانات را از لحاظ محل زیستی به 3 گروپ تقسیم کرد: حیواناتی که در خشک زندگی میکنند، حیواناتی که در آب زندگی میکنند و همچنان حیواناتی که در هوا زندگی میکنند. بعد نباتات را هم به 3 گروپ تقسیم کرد: علفها، بوته‌ها و درختان، که در بعد از سالهای زیاد این طبقه بندی دیگر قابل استفاده نبود، چون که بعضی از موجودات زنده دیگر کشف شدند که هیچ مطابقت با این طبقه بندی نداشت، که بعد از او در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس بیولوژیدان سویدنی طبقه بندی جدید را انکشاف داد که تا حال هم از این طبقه بندی کارلوس لینوس ما استفاده میکنیم، که کارلوس لینوس به تمام موجودات زنده یک نام لاتینی که از دو کلمه یونانی ترکیب شده بود معرفی کرد، که کلمه اول نام علمی نمایندگی از نام جنس میکند و به حرف بزرگ انگلیسی شروع میشه، و کلمه دوم نمایندگی از نوع موجود زنده میکنه که به حرف کوچک انگلیسی شروع میشه، که مثال خوبش گلاب سفید یا روز آلبا بود. بعد از او هم خواندیم که چرا نامهای علمی نسبت به نامهای معمولی توجیه داده شد، که دو مورد بود: یکی که در مورد موجود زنده قابل بحث هیچ غلطی رخ نمیداد، چون که دو موجود زنده هیچ وقت عین وقت نام علمی ندارن، بلکه نامهای مروج میتونن که عین وقت داشته باشن، ولی نامهای علمی یکسان هیچ موجود زنده در جهان ندارد. دلیل دیگه شی هم بود که نامهای علمی تغییر نمیخورد. نامهای مروج در هر کشور، در هر زبان، در هر لسان ممکن است تغییر بخورد، ولی نامهای علمی هیچ وقت تغییر نمیخورد، چون که نامهای علمی با یک زبان، یعنی به زبان لاتین نوشته شده و زبان لاتین در تمام جهان تغییر نمیخورد. بعد از سبیه های طبقه بندی را هم خواندیم که عبارت بود از عالم، فایلم، کلاس، اردر، فامیلی، جنس و نواکه. ما گفتیم 6 عالم داریم که آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشه، که عالم ها تقسیم شده فایلم را به وجود میآید. بعد از او فایلم ها تقسیم شده به کلاس تقسیم می شوند، بعد از او کلاس ها به آردر، آردر ها به فامیلی، فامیلی به جنس ها و جنس به نوع تقسیم می شود. کی بود؟ مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما. میایم درس جدید را شروع می کنیم. درس امروزی ما راجع به باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات می باشد، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 6 الی 8 می باشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب باکتریا، باکتریا یکی از موجودات خیلی کوچک یک حجره می باشه شاگردان عزیز، که این موجودات کوچک از زنده جانهای دیگر فرق دارند، چون در جاهایی که زنده جانهای دیگر رشد کردن میتونه این موجودات رشد میکنن، چون این موجودات از جمله موجودات پروکاریوت هست که هسته مشخص ندارن. و باکتریا ها به دو علم تقسیم شدن: آرک باکتریا و یو باکتریا. آرک باکتریا این نوع موجودات در محیط های دشوار، در محیط هایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمیتونن زندگی میکنن، یعنی در چشمه های آب، یعنی در چشمه های آب داغ، آب شور و مرداب ها، که اکثر زندجان ها در اونجا نمیتونن زندگی کنن. این موجودات زنده در این نوع محیط ها رشد یا تکثر یا حتی زندگی خود را همونجا میکنن. بعد دیگر یو باکتریا می باشد، که یو باکتریا موجودات هستند که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی می کنند، که مثال خوبش اشیرشیا کولی است که تعداد زیاد از این نوع باکتریا در روده های انسان زندگی می کنند. بعد راجع به پروتستا میایم صحبت میکنیم. پروتستا موجوداتی هستند که بعضشان یکوجوی و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنند که پروتستا ها از جمله یوکاریوت ها میباشه که پروتستا هایی که حیوان مانند است، یعنی خاصیت های حیوان ها را به خود داره و نام پروتوزوا نامیده میشه، و پروتستا هایی که نبات مانند است، یعنی خاصیت های نبات را به خود دارد و نام الجی نامیده میشه. بعد از اون راجع میایم راجع به فنجی صحبت میکنیم که موجودات زنده دیگر به نام فنجی است که از جمله موجودات یوکاریوت میباشه، که این موجودات بدون کلوروفیل میباشند. تکثر این موجودات توسط سپورها میشوه و از تجزیه کردن مواد و عناصر چهارترشان مواد غذایی خود را به دست میارن، مانند سمارق. بعد از اون میاییم راجع به عالم نباتات صحبت میکنیم. نباتات موجودات چند حجروی هستند، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود میایند که بیشتر این نباتات سبز رنگ میباشه. این موجودات زنده از یک جای به جای دیگر حرکت کرده نمیتونن، یعنی در یک جای ساکن هستند. حجره هایشان علاوه بر غشای حجروی دیوار حجروی هم دارد و این موجودات غذای خود را خودشان میسازند که توسط عملی فوتوسنتیز یا ترکیب زایی انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میسازند و غذای خود را خودشان به دست میارند. بعد از عالم نباتات میایم راجع به عالم حیوانات هم صحبت میکنیم که این موجودات هم مانند عالم نباتات موجودات چند حجروی میباشند، ولی حجره هایشان دیوار حجروی ندارند و نه تنها در ساختار خود غشای حجروی دارند بلکه دیوار حجروی ندارند، تنها در ساختای خود غشای حجروی دارند، که این موجودات برعکس نباتات توسط اعضای حرکتی خاص از یک جا به جای دیگر حرکت میکنند و همچنان این موجودات غذای خود را خودشان نمیتونن به دست بیارن، که این موجودات از نباتات و از حیوانات دیگر تغذیه میکنن. بعضی از این موجودات ستون فقرات دارد، ولی بعضی از اینها بدون از اینکه بدنشان ستون فقرات داشته باشد بدنهایشان نرم میباشد. خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما آمدیم با همو شش عالم که ما در جلسه قبلی ما گفتیم که عالم که است یا دسته های طبقه بندی عالم یا کینگدم که است، ما موجودات زنده را به شش عالم یا به شش کینگدم تقسیم کردیم که عبارت می باشد از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات. میایم با هر کدام از این کم آشنا میشیم که باکتریا چیست، پروتستا، فنجی و نباتات و حیوانات چی می باشد. خب در قدم ما راجع به باکتری ها صحبت کردیم، گفتیم که باکتری ها موجودات هستند که از موجودات دیگر خاص هستند، چون در جاهایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمیتونن همین باکتری ها در اونجا زندگی میکنن، که باکتری ها به دو عالم تقسیم شده، یکی آرک باکتری و دیگری هم یو باکتری میباشد. که در قدم اول ما آرک باکتری ها را خواندیم که این نوع موجودات در محیط های دشوار، در محیط هایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمیتونه زندگی میکنه، یعنی در چشمه های آب داغ، آب شور و همچنان مرداب ها، که اکثر زنده جان های دیگر در اون محیط حتی نمیتونه رشد کنه، تکثر کنه، زندگی کنه، ولی این موجودات زنده یعنی آرک باکتری ها در اونجا زندگی میکنه، هم رشد میکنه، تکثر میکنه. خب عالم دیگرش هم یو باکتریا بود که ما گفتیم یو باکتریا موجودات هستن که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی میکنه، که مثال خوبش شیریشیا کولی است که تعداد زیادی از این باکتریا ها در روده های انسان زندگی میکنن و به عملی هضم به انسان ها کمک میکنن. خب عالم دیگر عالم پروتستا بود که ما گفتیم پروتستا موجودات هستن که بعضشان یک حجروی و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، یعنی بعضشان فقط از یک حجره فعالیت های خود را میکنن، یعنی غذا میکنن، تکثر میکنن، تغذیه خود را به دست میارن، و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، به شکل گروهی با هم یک جای زندگی میکنن و تمام فعالیت های خود را به شکل گروهی انجام میدن، که پروتستا ها از جمله یوکاریوت میباشه و پروتستا هایی که حیوان مانند هستند در وجودشان خاصیت های حیوان است به نام پروتوزوا نامیده میشه، و پروتستا هایی که نبات مانند هستند در وجودشان خاصیت های نبات میباشه به نام الجی نامیده میشه. بعد از عالم پروتستا عالم فنجی را به خانش گرفتیم، گفتیم موجودات زنده دیگر به نام فنجی است که از جمله موجودات یوکاریوت میباشه، که این موجودات بدون کلروفیل میباشه، یعنی کلروفیل نداره. تکثر موجودات توسط سپورها میشه، که این موجودات از تجزیه کردن مواد و عناصر چهار اطرافشان مواد غذایی خود را به دست میارن، که مثال خوبش سمارق میباشه، که سمارق در محیط هایی که مرطوب میباشه زیاد پیدا میشه، یا در موسم بارانی در چوب هایی که در حال خراب شدن میباشه سمارق پیدا میشه، که از محیط چهار اطراف خود یا تکثر میکنن. بعد از عالم فنجی ما آمدیم راجع به عالم نباتات صحبت هایی داشتیم، گفتیم که نباتات موجودات چند حجروی هستن، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود آمدن. بیشتر این نباتات سبز رنگ میباشد که دلیل سبز بودنش هم به این میباشد چون که در یا در حجره های خود کلورفیل داره. این موجودات زنده از یک جا به جای دیگر حرکت کرده نمیتونن، یعنی ساکن هستن و حجره هاشان علاوه ای که غشای حجروی داره دیوار حجروی هم داره و این موجودات غذای خود را خودشان میسازن که غذای خود را توسط عملی فتوسنتز یا ترکیب زایی به دست میارن که انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنن که با کمک نور خورشید، آب و خاک یا با خود گلوکوز و قند میسازن که می مواد غذایی عالم نباتات میباشد. بعد از عالم نباتات ما آمدیم راجع به عالم حیوانات صحبت های داشتیم، گفتیم که این موجودات هم مانند عالم نباتات موجودات چند حجروی میباشن که از اجتماع میلیون ها حجره به وجود آمده هستن و ساختار و ساختمان های ای عالم خیلی پیچیده می باشه. حجره های ای عالم که اصلا دیوار حجروی ندارد، تنها در ساختار خود غشای حجروی دارد، دیوار حجروی هیچ نداره و این موجودات برعکس نباتات می تواند که توسط اعضای حرکی خاص خود حرکت کنه که اعضای حرکیشان می تواند بالها باشد یا هم دمشان باشد و یا هم پاهایشان باشد که توسط امی اعضا یا حرکت می کنن. بعد از او آمدیم گفتیم که این موجودات غذای خود را برعکس عالم نباتات غذای خودشان ساخته نمیتونن.